بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. برای این جلسات مربوط به قصاص من سوره جاسیه رو انتخاب کردم. سوره جاسیه مثل سوره احقاف از سوری است که با حامیم شروع میشه و بعدش عین سوره احقاف این آیه هست که تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، که این قرآن از ناحیه خداوندی است که دو صفت خدا اینجا اشاره شده، یکی صفت عزت و یکی صفت حکمت. صفت عزت الهی مقصود این است که چیزی در خدا تأثیر نمیگذاره، او در همه عالم تأثیر داره ولی هیچی در او تأثیر نمیگذاره. او منشأ همه آثاره ولی هیچ چیزی در او اثری نداره، حتی فعل خودش، فعل خدا تأثیری در خدا نداره. اینطور نیست که فعل خدای اثری در خود خدا ایجاد بکنه، خدا اصلا محل هیچ گونه اثری نیست. صفت حکمت الهی خب ناظر است به این مفهومی که حکمت که ما به فلسفه میگیم، اگر مثلا خیلی نگاه مثبتی داشته باشیم، یک مصداق است. حکمت یعنی استواری، صفت حکمت الهی یعنی کاری که خدا میکنه همش بر اساسی استوار و محکمه، بر اساس یک اصول قابل دفاع، یک مبانی متقنی رو داره. هیچ کار خدا بی حساب به تعبیر ما نیست، همه کار خدا با یک حسابی است. حالا این تعبیر که تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، که حالا این دو صفت اینجا هم در این سوره هم در سوره احقاف که در ابتدای مباحث فلسفه علم اصول امروز اشاره شد، شاید اشاره است به این نکته که این قرآن رو ما اگر برای تو فرستادیم، اولا این نبوده که نیازی به این فرو فرستادن داشته باشیم، ما عزیز هستیم. ثانیا این نبوده که عاملی بیرونی باعث شده باشه که ما این رو بفرستیم که ما عزیز هستیم. عامل بیرونی در ما اثر نداره، فعل ما در ما اثری نداره. ولی این به این معنا نیست که این فرو فرستادن بی حساب بوده، نه ما حکیمیم، یک حسابی داشته، یه نکته ای داشته. حالا من یه نگاه دیگه بکنم. ببینید وقتی ما همینجوری نگاه بکنیم از بیرون، مثل بعضیا که این کارو کردن، ممکنه چنین توهمی رو بکنیم که بعضی کردن در کتاب بخت تجربه نبوی نوشتند که مثلا اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به جای 23 سال دوران نبوتش 46 سال بود، قرآن دو برابر این حجمی میشد که الان داریم، دو جلد میشد. خب این تصور که بعضی گفتن بر اساس این توهمه که ما فکر میکنیم کار خدا مثل کار ما میمونه. ما یه کاری رو بر اساس یه محاسباتی شروع میکنیم، بعد میریم جلو اضافه میبینیم اونجوری که ما حساب میکردیم نبود. ما برنامه ریزی میکنیم برای اینکه 30 سال دیگه به فلان موقعیت برسیم، 3 روز بعدش میمیریم. کج 30 سال که هیچی، 3 سال هم زنده نمونیم تا به اون موقعیت برسیم. این تصور کودکانه که حالا بوده در گذشته و بشر چون رشد عقلیش همچنان مثل گذشته هست، هنوزم هست، خدا این رو داره نفی میکنه که اینطوری نیست که این همینجوری تنزیل الکتاب بدون حساب و کتاب باشه. این خودش روی حساب و کتابه. خدا عزیز و حکیمه. اگر به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اون زمان، در اون مکان، تو این مدت این کتاب به این شکل نازل شده، همش حساب و کتاب داره. البته این باز یه نگاه خیلی 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 ابتداییه ها، مگر اون نگاه عمیق‌تر پیدا بشود، انسان به یه لحظه‌ای برسه که بتواند یه ذره این پرده بره کنار، وقت به یه چیزی میرسه که گفتنش سخته، باور کردنش سخت‌تر. با اون اینه که کتاب که نازل شده رو حساب و کتابه، همه چیز عالم رو حساب و کتابه. حتی اینکه آقای آسد محمد امروز اینجا بشینه، آقای عابدی اینجا بشینه، آقای مکی اونجا بشینه، اینم رو حسابه. گفتم گفتنش سخته، موقع چه حسابی الان جا به جا میشه. باور کردنش به مراتب سخته، ولی هیچ چیزی در هیچ آنی از آنات خارج از یک نظم، اون نظمی که ما نمیتونیم اون رو به معنای واقعیش درک، این به معنای نفی اختیار هم نیست، ما تو متن اختیارمون این کار انجام میدیم. الان من این دستم رو میتونم اینوری بگردونم، اینوری بگردونم، بیارم پایین، حرکت ندم، باز کنم، ببندم، اینا من میتونم، همش اراده منه. اما هر کدوم از این کارها که همین الان کردم و گفتم، همه اینا با یه نظمی است در این، از اون نگاه، که اگر اون نگاه البته پیدا کردنی سخته و لحظه ای ممکنه در یک طول یک عمر 100 ساله ممکنه یک کسی یه لحظه ای فقط این نگاه رو بتونه پیدا کنه. حالا اونایی که مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این نگاه رو داشتن، اونا یه حساب دیگری دارن، ولی ما آدمای عادی ممکنه یه عمر زندگی کنیم مثلا همچین چیز نزدیکش هم نشیم. یا اگر بشیم مثلا یه رایحه‌ای، یه چیز خفیفی، ولی واقعیت اینه. حالا خدا این قسمت میانی رو، اون چیزی که ما میتونیم بفهمیم، که بالاخره این قرآن بی حساب نیست. تنزیل الکتابه من الله العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. در سوره احقاف که ساعت قبل بحث میکردیم، اشاره کرد خداوند تبارک و تعالی به خلق آسمان ها و زمین و اینکه اینها بالحق خلق شدن. اینجا به این اشاره میکند که در آسمان ها و زمین نشانه های فراوان است برای مؤمنین. اینا تعابیر، همه تعابیر میانیه، تعابیر مفهوم بر ماست که همه میتونن بفهمد، چون این قرآن برای همه است. در نتیجه اون بخشی رو که عمومی است بیان میکنه، که حالا از همین بخش عمومی خیلی ها بهره نمیبرن، ولی این بخش عمومی است که برای فهم عمومی است. خدا میفرماد لآیات للمؤمنین، در آسمان ها و زمین نشانه هاییست برای مؤمنین، و الا اون نگاه نهایی همه چیز در هر آنی آیه هست و نشانه خداست، نه فقط اینکه در بین آسمان و زمین یه چیزایش آیه باشه، نه همش آیه است. فوش خدا این نکته که حالا همه اینها آیه باشه رو ما برامون مشکل فهمش، میفرماد بالاخره تو اینا نشانه های خدا رو میتونید پیدا کنید، یعنی بعضی چیزاش هست که به نظر شما چشمگیر باشه و به نظرتون بیاد. البته اینا به نظر ماست. ببین ما اگه میخواید یه کمی بفهمیم چی هستیم، این بچه کوچولوها رو نگاه کنید. ببین بچه های کوچک توی دنیای خودشون یه زندگی بزرگی دارن. این بچه کوچیکا دیدید بازی میکنن با هم دیگه، خونه بازی مثلا، خاله بازی شده. مثلا اونجا یه قابلمه کوچیک داره روی گاز کوچک، اون گازش روشن نیست، قابلمه‌اش هم چیزی توش نیست، میگه براتون غذا درست کنم، میگه بخون. این قابلمه‌اش میذاره رو اون گازش، مثل مادرش به هم میزنه، بعد یواش میاره که توش نریزه داغه، دست نزن. به شما میگه، شما میخندی، تجربه بریم کارایی که ما میکنیم خیلی بهتر از این نیست. ما هم خونوازی خالوازی میکنیم، ما فکر بریم ما مثلا خیلی کارمون روی حکمت و روی عقل و ایناست. ما فکر، اونم فکر نمیکنه که اینجا شوخی داره با کسی شوخی میکنه، اون نه، اون خیلی جدی بازی میکنه، ما هم بازی میکنیم، ما فکر میکنیم. بعد بعضی چیزا چشمگیره برای ما، بچه هم همینطوره. مثلا برای بچه میرن این برای نوای من، برای وقت بعضی از این بچه های ما میرن برای بعد نوامون مثلا یه چیزی عروسکی این چیزی میخرن، من نگاه میکنم میگم این خیلی اهمیتی براش نداره، چون عقل اون بچه رو، چون من خودم بچه هستم عقل اونو میفهم، میگم این خیلی به درش نمیاد. بعد به بچه میدیم، بله مثلا عروسک مهم، پس اون گرون قیمت یه چیزیه. بعد مثلا من بعضی از این قوطی های خالی رو که اینا میخوام بندازن دور، میگم این قوطی رو ننداز دور، بذارم میخوام بدم به فلانی رو اون نوام، میگه خب قوطی خالی بشه در حالا شما اینه بده. این قوطی خالی رو وقتی بهش میدم اینقدر خوشش میاد، یه چیز خیلی مهمی به دستش اومده، چون اون که نمیفهمه مثلا این عروسک گرون قیمت، این قوطی خالی ارزش نداره، اون یه چیزی جلب توجهش میکنه که ما متوجه نمیشیم اون چیه. حالا این لعایات هم اینجوریه. خدا میفرماد شما بچه‌ها اگه توی این عالم بزرگ نگاه کنی، یه جایی جلب توجه میکنه براتون بالاخره، یه چیزایی. حالا ممکنه خیلی هم اینا مهم نباشه، مثلا بعضی از این چیزایی که این فیزیکدان‌ها یا شیمیدان‌ها مهمترین نشانه های خدا میگن، مثل همون قوطی خالیه میمونه که اینا پیداش کردن، خیلی به نظرشون چیز مهمی پیدا کردن، چیز مهمی نیست، ولی خب بالاخره مورد توجه واقع شده. مثلا طرف وقتی میبینه تو سلول این اتفاقات میفته، خیلی تحت تأثیر قرار میگیره، میبینه قدرت خدا رو ببین چه کرده. حالا این چیزی که این میبینه در حد همون قوطی خالیه تو عالم کلانش که نگاه کنی، ولی خدا با همون ادبیات با ما حرف زده، فهمیده لعایاتن، یه نشانه هایی بالاخره یه چیزایی هست که چشم شما رو بگیره، البته نه چشم همه رو ها. درست قرآن مال همه است، ولی اینطوری هم نیست که باز برای همه اینطوری باشه. للمؤمنین، برای اونایی که اهل ایمانه. که این فکر بحث بسیار پیچیده ایست از گذشته بوده، بحث جبر و اختیار گرمون دعوای قدیمی کلام ما، کلام مسیحی، علم جدید، اصلا این در تمام دوره ها به اشکال مختلف بوده، که این ایمان و کفر یه جوری گاهی از اوقات در قرآن بیان میشه که انگار جبریه، و خیلی از ماها میفتیم تو دامن جبر. اما این فهمیدنش یک موضوعی است که دیگه بخوایم بگیم از وقت امروز ما میگذره. حالا این یک کلمه بماند برای هفته آینده یا فرصت دیگری، باز ما توضیحی رو که قبلا هم دادیم به شکلی بیشتر اشاره میکنیم. به هر حال در دامن جبر نباید افتاد، که اگر افتادیم فقط این نکته رو توجه کنیم، اگر جبر بود کل بساط انبیا و هدایت الهی و انزال کتب و همه اینا معنای خودش از دست میداد. و این حرفا که بعضیا میزنن که نمیدونم، یکی از شاگردای من یه رساله سطح 4 آماده کرده بود، من استاد راهنماش بودم، که آخرش به این نتیجه رسیدیم و ایشون گفتم شما برو یه استاد دیگه پیدا کن، با من نمیتونی این رساله رو به نتیجه برسونی. ایشون توی اون بحث عالم زر می‌خواست یه رساله، زحمت هم فوق‌العاده زحمت کشیده و دفاع هم کرده، ظاهرا موفق هم بوده، خوش نظری رو می‌خواست اثبات کنه که من به شدت با اون نظر مخالفم. بالاخره مثلا ما در یه عالم پیشینی قبل از این عالم همه چیزمون تقدیری به یک معنایی شده و فقط این عالم بازسازی اون چیزیست که از قبل بر ما به صورت جبری و قهری تقدیر شده. بعد خوابشون اصرارش این بود که یه سری روایت هم داریم همین مضمون رو تایید میکنه. دو اگر این مضمون روایات رو در متن مفهوم لا جبر و لا تفویض نتونی تفسیر کنی، نمیتونیم حقیقتشو بفهمیم. ما باید طوری تفسیر کنیم که نه جبر برسیم نه تفویض. ما نه تفویضی هستیم نه جبری، هیچ کدام. نه ما معتزلی هستیم که بعضیا فکر کنن شیعه معتزلیه، شیعه معتزله نیست، و نه ما جبری هستیم، ما اشعری نیستیم. اما این لا جبر و لا تفویض که ما در لفظ میگیم چون روایت داریم و ما به عنوان این شناخته میشیم، خیلی از ماها گرفتار جبریم، احیانا یه قلیلی هم گرفتار تفویض. نظریه غالب در طول تاریخ جبر بوده، برای همینم امروز معتزله منقرض شدن و اشاعره هستن و غالب جهان اسلام اشعری هم به لحاظ عقیدتی اشعری هم. اعتزال یک نظریه تاریخی است در کلام، چون جبریگری خیلی فشارش قوی تر از اعتزاله و خیلی از ماها احیانا گرفتار جبر میشیم. حالا فهم این آیات که لآیات للمؤمنین و حالا مزامینی که مثلا خدا میفرماد توی همین روزها، نمیدونم خوندیم یا نه، که من وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، از اینجور مفاهیم یه جوری میخونم خواهید جبر دیگه، تموم شد دیگه، یه غیره این نمیشه، جوری نیست، جبر نیست. حالا توضیحش بازی وقت